اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد که در هر حرکتی شش امر وجود داره که مبدأ، منتها، موضوع، محرک، مسافت و زمان. درباره مبدأ و منتها صحبت فرمودند، گفتند مبدأ نقطه آغاز حرکت هست که خود امری است دفعی و از جنس حرکت نیست، و منتها هم نقطه پایان حرکت هست که از جنس حرکت نیست و امری دفعی است. اما در این بحث درباره موضوع حرکت صحبت می کنند. موضوع حرکت ما می خواهیم اولا تحلیل کنیم که چیست، به یک تحلیل فلسفی، و ثانیاً به برخی از احکام او بپردازیم. ایشون ابتدا در این فصل یک تحلیلی از موضوع حرکت می کنند و بعد از اینکه این تحلیل رو کردن به ذکر دو حکم از احکام موضوع حرکت می پردازند. اما تحلیل حرکت، موضوع حرکت، ایشون میگن قبل از اینکه تحلیل کنیم ابتدا تعریف کنیم و بعد از تعریف تحلیل کنیم. عنایت کردید سازماندهی مطلب رو؟ پس ابتدا تعریف، ثم تحلیل، ثم ذکر دو حکم از احکام موضوع حرکت. اما تعریف موضوع حرکت، موضوع حرکت که نام او متحرکه، عبارت است از آنچه متصف به حرکت می شود. به عبارت آخر، آنچه حرکت محمول آن است. به عبارت آخر، آنچه حرکت عارض بر آن می شود. این تعریف موضوع حرکت. پس موضوع حرکت یعنی چه؟ یعنی هر چی که اون چیز متصف به حرکت میشه. درست شد؟ این تعریف. اما بعد از این تعریف حالا تحلیل کنیم به لحاظ فلسفی. ببینید دوستان عزیز، ما در تحلیل باید به سه نکته توجه کنیم و با توجه به این سه نکته موضوع حرکت رو تحلیل کنیم. نکته اول که قبلا هم دربارش به شرح و بسط با هم صحبت کردیم، شرح و بسط نسبی دیگه. حرکت قبلا گفتیم عبارت است از خروج از قوه به فعل تدریجا. درسته؟ این یه نکته. حالا اگر حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل تدریجا، عنایت به نکته دوم هم باید بکنیم و اون این که این که شما میگید حرکت از قوه به فعل تدریجا هست، قوه و استعداد یه امر عرضی است. هر امر عرضی نیازمند به یک موضوعی است که اون موضوع یک امر جوهری است. چون اون امر جوهری اسمش چیه؟ ماده است. مگه ما نمیگیم که حرکت یعنی خروج از قوه به فعل؟ خب حالا باید توجه داشته باشیم. این قوه و استعداد برای تبدیل به فعلیت این یه امر عرضی است و هر امر عرضی نیازمند به یک موضوع است دیگر، مگر نه؟ اصلا عرض تعریفش اینه، اذا وجدت، وجدت فی موضوع، نیازمند به موضوعه که اون موضوع یه امر جوهری است، که اون امر جوهری هم اسمش چیه؟ ماده است. درست؟ این هم یه مطلب جدیدی نیست. نکته دوم، قبلا درباره صحبت کردیم. حالا نکته سوم، نکته سوم این است که این قوه که در ماده حلول میکنه یا با ماده متحد میشه، عبارت فنی تر اتحاد برقرار میکنه، این قوه یک کمالی است برای ماده. فرق میکنه ماده ای که این قوه و این کمال رو نداشته باشه با ماده ای که این قوه و این کمال رو داشته باشه. کدام قوه؟ این توانایی حرکت به سمت چی آقا؟ این توانایی خروج تدریجی به فعلیت رو. خب؟ پس قوه یک کمالی است برای ماده. اون موقع کمال به دو صورته. گاهی اوقات کمال بالفعل و اون جایی است که چیزی یک کمالی رو بالفعل واجده. گاهی اوقات کمال بالقوه است. یعنی چی کمال بالقوه است؟ یعنی یه چیزی توانایی این رو داره ولی فعلیتش رو داره یا نداره؟ نداره. توانایی شدن چیزی رو داره، هرچند خود اون چیز رو، خود اون شی نیست، اما توان شدن شی رو داره. حالا وقتی که ما میگیم، خوب دقت کنید، وقتی که ما میگیم ماده دارای کمالی است، این کمال از کدوم دست است؟ کمال بالقوه است. یعنی این ماده یه توانی رو داره که این توان، البته بعداً براتون توضیح میدم، اینجا یه پرانتز باز کنم، پرانتز باز کنم، با اون که این توان در اون ماده در پرتو صورت تحقق پیدا میکنه. یعنی درسته یه موضوعی داریم به نام ماده، این ماده یه کمالی داره به نام قوه، یه کمالی داره به نام قوه، منتها تحقق این قوه در این کمال در پرتو چیست برادر؟ در پرتو یک صورته. صورت بیاد شما این فعلیت رو دارید، تحقق رو دارید برای قوه و ماده. درست شد؟ پس بناهن علازالک وقتی که ما میگیم قوه کمالی است برای ماده، از کدوم دست کمالاته؟ کمال بالقوه است. یعنی ماده یک کمالی رو داره که اون کمال بالقوه است. توان این رو داره که چیزی بشه، خودشو نداره ها، اما توان شدن اون چیزی رو داره. خیلی خوب. پس بنابراین ماده به اضافه یک کمال بالقوه مساوی با ماده هست؟ نه. آیا کمال به اضافه بالقوه، کمال به اضافه بالقوه، ماده به اضافه کمال بالقوه مساوی با ماده منهای کمال بالقوه هست؟ هرگز. داریم معادل جبری میگیم، یک نامساوی داریم میگیم. ماده به اضافه کمال بالقوه مساوی نیست با ماده منهای کمال بالقوه. خیلی خوب، این نکته چند و سوم. حالا وقتی که به این نکته توجه کردید و توجه هم فرمودید، البته این نکته سوم در برانده دو تا مطلب بود. اولا ماده این کمال رو داره، کمال بالقوه رو داره. ثانیا این داراییش اتحادی که برقرار بگو این بالقوه بود، این کمال بالقوه برای ماده یا با ماده اتحاد داره، یک ترکیب انضمامی نیست. اینطور نیست که این خورده ماسه با اون براده آهن کنار هم باشن، نه، با هم متحدند. خب وقتی که اینطور شد، اون وقت هنگامی که فعلیت پیدا میکنه، کی فعلیت پیدا میکنه؟ فعلیت پیدا میکنه اون کمال بالقوه‌ای که متحد بوده با ماده. اون وقت اون اتحاد برقرار کرد با چی؟ با ماده، و بعد فعلیت پیدا کرد، اون قوه تبدیل شد به فعل، که این در پرتو صورت عرض کردم اتفاق میفته. یعنی صورت میاد پادر میونی میکنه، عبارت غیر فنیش ریش سفیدی میکنه، و اون قوه رو در اون ماده چه کار میکنه؟ به فعلیت میرسونه. اون موقع حالا شما یه چیزی دارید، جالبه، یه چیزی رو میبینید که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت ثابته و عبارت از چی آقا؟ ماده. یه ماده‌ای دارید که این ماده، خوب دقت کن عزیزم، این ماده یه کمالی رو بالقوه داشته، بعد در پرتو کی آقا؟ صورت. این کمال، کمال بالقوه که با این ماده متحد بوده، حالا چی میشه آقا؟ بالفعل میشه. حالا تو این جریان چه چیزی ثابته؟ بله شما بگید، ماده است دیگه، بله یا نه؟ به این ماده که امریست ثابت در جریان خروج از قوه به، از قوه به کمال بالفعل، به این میگن موضوع حرکت. افهمت؟ برگردیم، داریم تحلیل میکنیم موضوع حرکت رو در با چند نکته؟ سه نکته. حرکت عبارت بود از چی برادر؟ خروج تدریجی از قوه به فعل. نکته بعدی، این قوه و این استعداد برای شدن که میخواد تدریجا به فعلیت برسه، این یک عرضه، نیازمند به چیست؟ یک موضوعه. موضوع استعداد و قوه چیه؟ قبلا گفتیم برادر، یه امر جوهریست به نام ماده که حامل این قوه است. اینم نکته دوم. نکته سوم، این که این ماده وقتی که با این قوه هست، در واقع این ماده کمالی را بالقوه دارد که دیگه مساوی با ماده ای نیست که این کمال را ندارد، این توان و استعداد را ندارد. اون وقت در جریان حرکت چه اتفاقی رخ میده؟ تدریجاً این قوه ای که با ماده متحد بوده میره، فعلیت اون کمال میاد روی این ماده. اون موقع شما در جریان رفتن اون کمال بالقوه از روی موضوعی به نام ماده و آمدن یک کمالی بالفعل بر روی اون ماده، میرسید به یک امری که اون امر از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت چی بوده؟ محفوظ بوده. اون موقع به این میگن چی؟ موضوع حرکت. اسم دیگه چیه؟ متحرک. این تحلیل فلسفی موضوع حرکت. پس شما اگه کسی ازتون گفتش که از شما خواست موضوع حرکت رو تعریف کنید، مرقوم میفرمایید موضوع حرکت عبارت است از آنچه متصف به حرکت میشود یا آنچه حرکت بر آن بار میشود. اگه گفته بود تعریف و توضیح بدهید، تحلیل فلسفی کنید، شما میگید آقا جان حرکت خروج از قوه به فعل از تدریجن، این قوه و استعدادی امر عرضی است که نیازمند به یک موضوعی است که اون موضوع امر جوهری است به نام ماده. ماده گاه با کمال بالفعل متحد میشه، گاه با کمال بالقوه، که در اینجا ماده با کمال بالقوه ای متحد شده است. بعد اون وقت این اتحاد، این کمال بالقوه وقتی جا میره تدریجاً و جاشو میده به کمال بالفعل، یک امری رو ما میبینیم که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت محفوظه که به اون میگیم چی؟ موضوع حرکت یا متحرک. پس بناءً علی ذلک برادر، موضوع حرکت به تحلیل فلسفی عبارت است از آنچه که در از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت محفوظ است و حرکت بر او بار می شود. تمام شد رفت. اما از احکام، دو حکم از احکام موضوع یا متحرک. حکم اول این است که حرکت یه امر تدریجی است، ولی موضوع حرکت یه امری است ثابت که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت چیه؟ ثابته. خب مسئلتون، این حکمی رو که شما گفتید دلیلش چیه؟ دلیلش عبارت است از یک قیاس استثنایی اتصالی. صغرا، اگر موضوع حرکت ثابت نباشد هر آینه حرکت محقق نخواهد شد، و لازم باطل فالملزومو مثلو. حالا باید چیکار کنیم؟ اثبات ملازمه کنیم. چرا اگر موضوع حرکت ثابت نباشه ما یه امری نداشته باشیم که از اول حرکت تا انتهای حرکت محفوظ باشه، حرکتی محقق نمیشه؟ به خاطر اینکه نگاه کنید دوستان عزیز، اگر شما در این جزء از زمان یک موضوعی داشته باشی که حرکت عارضش بشه، خوب دقت کنید، و قراره که محفوظ نباشه، یعنی این موضوع بره در جزء بعدی این موضوع بیاد که حرکت عارضش بشه، دوباره در جزء بعدی از زمان این موضوع بیاد که حرکت عارضش بشه، یعنی این آیا حرکت تحقق پیدا خواهد کرد یا اعدام‌ها و ایجادهایی خواهد بود؟ اعدام‌ها و ایجادهایی خواهد بود اگه محفوظ نباشه. چرا؟ به خاطر این متحرک در جزء اول بود، تمت، ما توفات، دوباره موضوع دیگه اومد، حرکت یه چیز دیگه آمد، موضوع حرکت واقع شد غیر از او، و دوباره یه چیز دیگه آمد در جزء سوم، موضوع واقع شد غیر از قبلی. پس شما در واقع ثوابتی دارید که کنار هم هستند، یک چیز تدریجی سیال کشسان ندارید، حالان که حرکت یک امر تدریجی سیال کشسان است. این ملازمه. بطلان لازم فرض این استش که ما یه حرکتی داریم. این حکم اول نم دلیلش. پس حکم اول این است که هرچند حرکت خود یک امری سیال و تدریجی و متغیر است، اما موضوع حرکت امری ثابت است. خب حالا بریم سراغ حکم دوم. حکم دوم این است که موضوع حرکت نمیتواند من جمیع الجهات بالقوه باشد، همچنان که نمیتواند من جمیع الجهات بالفعل باشد. در واقع برادر عزیز، ما در این حکم دوم چند تا حکم کردیم؟ دو تا حکم کردیم. یکیش این شد که موضوع حرکت نمیتوند من جمیع الجهات بالقوه باشد. دیگریش چی شد؟ موضوع حرکت نمیتوند من جمیع الجهات بالفعل باشد. این حکم خود دوم در واقع انحلال به دو تا قضیه پیدا کرد. حالا باید بر تک تکش استدلال کنیم. چرا موضوع حرکت نمیتواند من جمیع الجهات بالقوه باشد؟ چون اگر چیزی من جمیع الجهات بالقوه باشد، یعنی هیچ فعلیتی نداشته باشد، اساساً موجود نخواهد شد و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. ملازمه خیلی روشنه، اصلا نیازی به توضیح نداره. اگر چیزی من جمیع الجهات بالقوه باشه، آیا بهره، یعنی فعلیت نداشته، آیا بهره ای از تحقق خواهد داشت؟ هرگز. و لازم باطل، چرا لازم باطل؟ خلاف فرضه. فرضه که ما میگیم حرکتی هست در موضوعی، پذیرفتیم که ما داریم در یک موضوع متحرک بحث میکنیم، موضوعی که آرز شده بر او حرکت، در حالت سکون بحث نمیکنیم. موضوعی که در حالت سکونه بحث نمی کنیم، راجع موضوعی بحث می کنیم که حالا حرکت بهش عارض شده. این برای این قسمت. اما موضوع حرکت نمی تواند من جمیع الجهات بالفعل باشد. این چرا؟ چون اگر موضوع حرکت من جمیع الجهات بالفعل باشد، هرگز حرکتی تحقق پیدا نخواهد کرد و لازم باطل فالملزوم و مثلو. چرا؟ صغرا یا ملازمه به چه دلیل؟ خیلی روشنه. اگر یک چیزی من جمیع الجهات بالفعل باشه، حرکتی تحقق پیدا نمی کنه، چون حرکت خروج از قوه به فعل است. این قوه ای نداره تا بخواد به فعل تبدیل بشه، سالبه به انتفاع موضوعه. بعد یه قوه ای باشه، اون قوه به سمت حرکت بره، اون قوه یک تغییر تدریجی رو بپذیره. حالا فرض این استش که این من جمیع الجهات فعلیت داره. وقتی من جمیع الجهات فعلیت داره عزیز من، آیا میتواند خروج از قوه به فعل داشته باشد؟ هرگز. سالبه به انتفاع موضوعه. کسی که اصلا پدر نداره میتونه بگیم که چجوری موهاشو شونه میکنه؟ بابا اون اصلا پدر نداره. میتونه بگی آقا پدر حضرت عزرائیل سلام الله علیه به زیبایی خودش بوده یا نبوده؟ اصلا پدری نداره که شما بخوای پدر حضرت عزرائیل موهاشو چطوری شونه میکنه؟ پدری نداره که بخواد موشو شونه کنه. سالب انتفاع موضوعه. قوه ای فرض اینه که تو میگی نداره، من جمیع الجهات فعلیته. وقتی من جمیع الجهات فعلیته، خروج از قوه به فعلی نخواهد داشت، ملازمه تمام. و لازمه باطل فرض نستش که ما چی آقا؟ یک حرکتی داریم و ما درباره تحلیل همون حرکت داریم صحبت میکنیم. این دو حکم از احکام موضوع حرکت. ایشون به همین مقدار بحث موضوع حرکت رو تمام میکنن. ملاحظه بفرمایید. الفصل السادس فی موضوع الحرکه، در موضوع حرکت. موضوع حرکت که اسم دیگرش چیست آقا؟ و هو المتحرک، که عبارت باشد از متحرک. خب همین جا ایشون دارن تعریف میکنن متحرک چیست. الذی یتلبس بها، متحرک عبارت است از آن چیزی که تلبس پیدا میکند به حرکت. ضمیر رو بزن به حرکت. این تعریفش. یعنی چی تلبس پیدا میکنه به حرکت؟ یعنی حرکت عارض او میشود، یعنی همان چیزی که متصف به حرکت میشود، یعنی آنچه که حرکت محمول اوست. الناشط فعبر، این تعریف تمام. حالا شما باید بیاید بر ما تحلیل کنید. در تحلیل سه یا به عبارتی چهار نکته رو بیان میکنن تا روشن بشه که این متحرک چه داستانی است در حرکت. قد عرفت، به تحقیق شناختید طبق آدرس که ایشون دارن میدن اینجا، ان الحرکه خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، عبارت است از خروج شیء از قوه به فعل تدریجا. این یه نکته. نکته دیگه، و ان هذه القوه یجب ان تكون محموله في امر جوهری قائمتن به، قائمتن نخونی یا قائمتن به، خبر دوم هست برای این تکون. قوه ضرورت دارد که باشد این قوه حمل شده در یک امر جوهری. چرا عزیز من؟ چون خود قوه یک امر عرضی است و هر امر عرضی باید در موضوعی محقق بشه. موضوعی که این قوه در اون محقق میشه عبارت است از یک امر جوهری، اسمش چیه؟ ماده. قبلا گفتیم قائمتن به، یعنی یجب ان تکون اون قوه قائمتن بهی، محقق شده بهی، به چی آقا؟ به این امر جوهری، یعنی فی این امر جوهری. گرفتید عزیزم چه عرض کردم؟ اینم نکته چندم. دوم، نکته سوم، و هاذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده متحد معها، همین چیزی که بالقوه است، این یه کمال بالقوه است برای ماده، برای ماده که اون امر جوهری است. چرا میگه ماده؟ ما با ماده کاری نداریم، ما با اون امر جوهری داریم کار داریم که این ماده، این قوه روش آمده. چه کنیم که اون امر جوهری که قوه روش اومده اسمش ماده است؟ پس این قوه کمالی است بالقوه برای ماده که امر جوهری بود این روش آمد، متحد معها، که متحد است معها با این ماده. کی متحد است؟ اون کمال بالقوه. مثلا مثال بزنم براتون، مثالایی که بر ما میزدن اساتیدمون. ببینید مثلا اگر ما اینجا یه اناری داریم که این انار بالقوه شیرینی رو داره، حالا اناری که بالقوه شیرینی داره مساویست با اناری که بالقوه شیرینی رو نداره؟ نه، اناری که میتونه بشه شیرین با اناری که نمیتونه بشه شیرین یکیه؟ نه، اناری که میتونه بشه شیرین یک اناری است که کمال توانایی شدن شیرین رو داره، به خلاف اناری که توان شیرین شدن رو نداره. پس ماده به اضافه قوه مساوی نیست با ماده منهای قوه، همین خود قوه کماله. استاد میاد توی کجا؟ توی یک ورزشگاه، مثلا ورزشگاه داوطلبه، این که اومدن برای ورزش های کی؟ رزمی. نگاه میکنه میگه شما قربان خیر، شما وایسو، شما خیر، شما هم خیر، نه شما وایسا. نگاه میکنه میفهمه از توی این میشه در آوردیه رزمنده، ولی از اون یکی رزمنده در نمیاد، توی بزمنده در میاد. این کماله رو داره، کمال بالقوه رو، اون کماله رو نداره. میگه آقا من میدونم این کاره نیست، این کمال تجربه فرمودی در پیشونی اون کمال رو من نمیبینم، از تو این چیزی در نمیاد. و هاذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده، همین امری که بالقوه است کمال بالقوه است برای ماده که امر جوهری است، متحد معها، متحد است معها با چی آقا؟ با اون ماده که امر جوهری است. فاذا تبدلت القوه فعلا
هنگامی که تبدل پیدا میکند قوه به فعل تبدیل میشود، به وسیله چی آقا؟ حرکت دیگر. وقتی حرکت رخ داد اون قوه میشه چی؟ بالفعل. فاذا تبدلت القوه فعلا، هنگامی که تبدل پیدا میکنه اون کمال بالقوه به فعلیت میرسد در پرت به وسیله چی آقا جون؟ حرکت. کان الفعل متحدا مع الماده. ببین اون کمال بالقوه برادر رفت، حالا کی با ماده متحد شد؟ کمال بالفعل. اون اناری که میتونست ترش شیرین بشه الان دیگه شیرینه. متحدن مع الماده، اتحاد داره با ماده. مکان القوه، به جای قوه میآید. اون قوه میره، این به جاش میاد. فمادت الما مثلا هوا اون، پس ماده ما هوا است. ماده ما هوا است بالقوه. این یه مثال. مثال دوم، و کذا الجسم الهامز هلون بالقوه. جسم ترش شیرینی را دارد، کمال شیرینی دارد بالقوه. چند تا مثال زدن؟ دوتا. چرا دوتا مثال میزنن؟ خوب دقت کنید. میگه شما یه موضوعی دارید به نام چی آقا؟ به نام آب، که این آب توان بخار شدن رو داره، پس یه کمالی رو بالقوه داره. یه مثال دیگه، یه موضوعی دارید که این موضوع عبارت است از جسمی که الان ترشا، اما توانه، خوب دقت کنید، توان شیرینی رو داره. بعد در این آب که توان بخار شدن رو داشته، این توان بخار شدن میره خود بخار شدن، فعلیت بخار شدن میاد برش تدریجا. کما این که در این جسم که توان شیرینی بوده، این توان شیرینی میره، فعلیت شیرینی میاد. حالا در هر دو شما یک امر ثابتی میبینید و اون موضوعی است که از اول حرکت تا ابتدا چی بوده؟ ها؟ ثابت بوده، محفوظ بوده، به اون میگن موضوع حرکت. چرا دوتا مثال میزنم؟ برای اینکه ما بدونیم موضوع حرکت گاهی اوقات ماده است، و اون در جاییست که حرکت در جوهر باشه. کدوم مثال؟ اونجایی که برای مثال زنم، ما یه آبی داریم که توان بخار شدن رو داره. اینجا چون حرکت در جوهره، موضوع شما چیه؟ موضوع زدن به آب. مثال دوم، چون حرکت در عرضه، شیرینی یک عرضه دیگه، بالقوه بوده، جسم و مثال زدن در جسم، حالا این میره فعلیت شیرینی میاد. پس دو تا مثال زدن تا در مثال اول بگن موضوع شما ماده است و حرکت در جوهره، و در مثال دوم بگن موضوع شما جسمه و حرکت در عرضه. بینی و بین الله بیش از این بلد نیستم توضیح بدم برات برادر. والجسم الهامز هو المتلبس بالحلاوه، جسم ترش آن چیزی است که میپذیرد شیرینی را. یه عبارت یه جا گذاشتم، آره؟ بله. پس دوباره میخونم، کانت المادت التی فی الماء هی المتلبسه بالهوا. یمی باشد ماده ای که عبارت است از آب، این ماده میپذیرد، تلبس پیدا میکند، متصف میشد به هوا شدن، بالفعل میشود هوا در پرت به وسیله حرکت. والجسم الهامز، این جسم هامز، هو المتلبس بال حلاوه، فعلیت پیدا میکنه در او حلاوت شیرینی. ففی کل حرکت، در هر حرکتی، چه حرکت در جوهر چه حرکت در عرض. حرکت در جوهر میکس حرکت چی آقا؟ آب به بخار. حرکت در عرض مثل حرکت جسم غیر تو شیرین به شیرین. موضوع آن یه موضوعی هست که تنعته در هر حرکتی موضوعی هست که تنعته نعت می شود اون حرکت. فعال نعت کی آقا؟ حرکت. حرکت نعت می شود و اسمش هو برای اون موضوع. گرفتید عبارت را؟ در هر حرکتی موضوعی است که تنعته نعت می شود این حرکت برای اون موضوع. موضوع ثابته، یه وصفی به نام حرکت برای او تحقق پیدا میکنه، تغییر تدریجی برای تحقق پیدا میکنه. تنعته و تجری علیه و جریان پیدا میکند حرکت علیه بر اون موضوع. ضمیر تنعته، تنعت و ضمیر فاعلی تجری هر دو به کی برگشت؟ حرکت. اون موقع ضمیر مفعولی هو در تنعته و ضمیر مفعولی علیه به کی برگشت آجان؟ به اون موضوع برگشت. خب تمام شد این تحلیلش. پس ما به اون امر محفوظ از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت میگیم چی؟ موضوع حرکت. حالا احکامش، حکم اول، یجب ان یکون موضوع الحرکه امرا ثابتا. بله حرکت یک تغییر تدریجی از قوه به فعله، اما موضوع حرکت امرا ثابتا، یه امر ثابتی است. تجری و تتجدد علیه الحرکه، جریان پیدا می کند و نو به نو می شود علیه بر این موضوع الحرکتو، یعنی موضوع امر ثابتی است. هرچند حرکت یک امر تغییری، یک امر تدریجی سیال کشسانه. و الا، یعنی چی؟ حالا دلیل شما چیه؟ به چه دلیل باید موضوع حرکت ثابت باشه؟ یا این موضوع حرکت ثابت نباشه چون شما حرکتی نخواهید داشت. چرا؟ چون ثوابتی دارید که کنار هم قرار گرفتن. این موضوع حرکت در این جزء از زمان، این موضوع حرکت شما بگید برادر در این جزء از زمان، و همینطور اون یکی موضوع حرکت چون میخواد ثابت نباشه دیگه، در جزء دیگری از زمان. پس بناهن علا زالک چی آقا؟ امور ثابت کناره هم هستن، یا نه خیر اعدام ها و ایجاد های متعدد هست. حالا که حرکت از کنار هم قرار گرفتن امور ثابت محقق نمیشه. از کنار هم قرار گرفتن امور ثابت شما یک امر ثابت گنده دارید. و الا اگر موضوع حرکت ثابت نبود، اگر موضوع حرکت ثابت نباشد، کان ما بالقوه غیر ما یخرج الی الفعل، هر آینه آنچه که بالقوه است غیر آن چیزی خواهد بود که به بالفعل محقق می شود، به بالفعل می رسد، خارج می شود به بالفعل. فلم تتحقق على حرکت التي هي خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا، اون وقتی که تحقق پیدا نمی‌کند حرکتی که عبارت است از خروج شیء واحد، اشی شیء واحد، از قوه به فعل تدریجا. این یه حکم دوم که خودش منحل میشه به دو حکم. یجب الا یکون موضوع الحرکه امرا بالفعل من کل جهت، ضرورت دارد که نباشد موضوع حرکت یه امر بالفعل از همه جهات. این یک حکم. حکم دیگه، حالا مثال بزن، میگه کل عقل المجرد، عقل مجرد، عقل مجرد که امر بالفعل است از جمیع جهات، دیگه او حرکت نخواهد داشت. از لا حرکت الا مع قوت ما، حرکتی تحقق پیدا نمی کنند مگر با وجود قوت و مایی، چون حرکت باید خروج تدریجی از قوه به فعل. این نره شما میگی بدوش، میگی فعلیت تامه. وقتی فعلیت تامه چطور میتونه از خروج پیدا کنه از قوه به فعل؟ سالبه به انتفاع موضوع است. فما لا قوت فیه فلا حرکت له، آنچه که قوه ای نیست فیه، در آن چیز فیه روزن به ما، فلا حرکت له، نیست حرکتی له برای اون ما. از چه بابی؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع. خب اما ادامه این حکم دوم، ولا ان یکون. ولا ان یکون یعنی چی؟ یعنی و یجب و الا یکون موضوع الحرکه بالقوه من جمیع الجهات. اسم یکون آقا موضوع حرکت است. ولا ان یکون یعنی یجب و الا یکون، عبارت رو میگیری دیگه. اسم یکون چی شد آقا؟ موضوع. و یجب الا یکون موضوع حرکت بالقوه من جمیع الجهات، از همه جهات بالقوه باشه. خب اگه جمیع جهات بالقوه باشه فعلیتی نخواهد داشت، فعلیتی که نداشته باشه محقق نیست. از لا وجود لما هو کذالک، به خاطر که وجودی نیست برای آنچه که هو کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی بالقوه من جمیع الجهات، آنچه که بالقوه من جمعی جهات تحققی نخواهد داشت. بل امرن بالقوه، بلکه یک امر بالقوه است. من جهتن و بالفعل من جهتن، بالقوه است از یک جهت و بالفعل است از یک جهت. خب حالا دقت کنید دوستان عزیز، وقتی میگه بالقوه است از یک جهت، بالفعل است از یک جهت، یعنی یک جهت فعلیتی باید داشته باشه، یک جهت بالقوه، دست کم یک جهت بالفعلیتی داشته باشه و دست کم یک جهت بالقوه داشته باشه. حالا ممکنه که جهت به فعلیت چند جهت فعلیت داشته باشه، اشکالی نداره، دست کم از یک جهت بعد فعلیت داشته باشه. بعد اون موقع اون فعلیت حامل قوه ای باشد که اون قوه یک تغییر تدریجی پیدا کند. کلمات الاولا، مانند ماده اولا، التی لها قوت الاشیا، ماده اولایی که برای ماده است قوه اشیا، یعنی قوه پذیرش صور نوعیه رو داره، همچنان که قوه پذیرش اعراض را هم دارد. و فعلیت انها بالقوه، خوب دقت کنید عبارت چجور معنا میکنیم، و تحقق دارد انها، ان چی آقا جان؟ این ماده اولا بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی این توان را بالفعل دارد. ولو این که داشتن این توان را بالفعل باید در پرتو کی باشه؟ در پرتو صورت باشه. خلاصه فلانی خودت باید بدانی و بخوانی و فکر کنی. به چی فکر کنی و چی رو بدانی و چی رو بخوانی؟ این استش که این ماده اولا درسته که در پرتو صورت محقق میشه، یا الله وارد عالم هستی میشه، وارد اقلیم وجود میشه، اما این ماده برای او تحقق دارد داشتن، این توانایی پذیرش در او هست. اینطور نیست که به ماده بگیم آقا این ماده بگه بله، بگیم میخوایم بریم اقلیم وجود، آمادگی رو داری که با هم بریم به وجود؟ او بگه خب حالا که میخوایی ما رو ببری به عالم وجود، پس بذار یه ذره قوه در کسب کنیم، قوه بیاریم برای خودمون بعد بریم. اینجوری نیست، قوه در ماده هست و بعد در پرتو صورت فعلیت پیدا میکنه. این توان رو بالفعل داره، توان را بالفعل داره، هرچند لا فعلیت لمادت الاولا اعلاف الا فعلیت انها لا فعلیت لها، فعلیتی برای او نیست اما این توان شدن در او هست، محقق است این توان شدن در او. و کل جسم الذی هو ماده ثانیه، مثل جسم، جسمی که ماده ثانیه است، ماده ثانیه است. خب سیبا که مثلا الان ترشه، این سیب ترش توان شیرین شدن رو داره، این اناره که الان ترشه توان شیرین شدن رو داره، الان این انار که الان ترشه توان شیرین شدن رو داره، کاله ترشه توان داره که بشه شیرین، این اناره ماده ثانیه است. چرا ماده ثانیه است؟ چون این جسم تشکیل شده خودش از یک ماده به اضافه یک صورت جسمیه. صورت جسمیه چی بود؟ یعنی طول، عرض و ارتفاع. این ماده هم طول داره، هم عرض داره، هم ارتفاع داره، درسته یا نه؟ ها، این جسمی که ماده ایست که به اضافه طول و عرض و ارتفاع است، بعد داره، حجم داره، این جناب انار ترش صلاحیت داره که یک عرضی به نام شیرین شدن در این انار به فعلیت برسه. لها قوت و صور نوعیه، این قوه صور نوعیه رو داره، یعنی همین جسم، ببین خوب دقت کن، جسمی که صورت نوعیه غیر از جسم صورت جسمی است، صورت جسمی یعنی همون طول و عرض ارتفاع داشتن، به این ماده که طول و عرض ارتفاع داره میتونه صورت نوعیه به نام انار بودن را بپذیرد. فهمیدی؟ یه ماده است صورت جسمیه داره که طول و عرض ارتفاع است، صورت نوعیه به نام کیو میپذیره؟ انار بودن. این انار بودن آقا بالقوه میتونسته شیرین بشه، حالا پروسش رو طی میکنه تدریجا میشه شیرین. افهمت؟ کلجسم، ما اینا رو میخوندیم نمیفهمیدیم، مثلا چیم که قاطی میشد، خوب تفکیک کن، صورت جسمیه غیر از صورت نوعیت، صورت جسمی هم طول عرض ارتفاع داشتنه. کلجسم مانند جسم که آقا جسم فرمولشو بنویس ببینم، جسم مساوی است با ماده به اضافه صورت جسمیه پرانتز باز طول به اضافه عرض به اضافه ارتفاع پرانتز بسته، داره معادله جبری میده فیلسوفا، بنویسم روشنه دیگه، بنویس دیگه، جسم مساوی است با ماده به اضافه صورت جسمیه پرانتز باز طول به اضافه عرض به اضافه ارتفاع، شما دیگه زنی بشین برتر افتاد وزید نکنه آجو، طول به اضافه عرض به اضافه ارتفاع پرانتز بسته. خب اینا این توانایی داره، لها قوت و صور نوعیه، این میتونه صورت نوعیه به نام چی آقا؟ انار بودن رو بپذیره، این جسم بود، مطلق جسم بود، حالا میگه جناب صورت انار بیا میشه انار. ولی اعراض مختلفه، بعد میگه که آقای انار حاضری؟ میگه بله، یا آمدیم مای شیرینی یا نه، بعضی انار اولش شیرینن بعد میشن ترش، میگه آقای وقتی که میره به سمت گندیدگی دیگه، بعد میگه انار ترش آماده ای؟ انار شیرین آماده ای؟ ما داریم میاییم ترشی. والاعراض المختلفه و اعراض گوناگون و فعلیت الجسمیه و بعض صور نوریه و فعلیت یافتن جسمیت و بعض از صور نوعیه‌ای که میآید. فعلیت جسمیت یعنی همین که صورت جسمیه را میپذیرد، ماده که صورت جسمیه را میپذیره، و بعض صور نوعیه آنچه که جسمی که ماده را داشته صورت جسمیه را داشته، های صورت نوعیه‌ای به نام انار بودن را میپذیرد. الفصل السابع، این الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک، چون دربردارنده ارشد حضور و محترم شما که مطالب ارزشمندی است
که بخوایم شروع کنیم نمیتونیم تمامش کنیم. حوصله دوستانم این اواخر سال یه مقدار محدودتره، میذاریم به جلسه بعد. الی اللقاء و الحمدلله رب العالمین.